دوم، تشریع یعنی قانونگذاری با برهان عقلی. پس از رحلت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بر مسلمین واجب بود برای فهمیدن احکام شرعی که بر آنها مشتبه می شود یا آنهایی که به مرور زمان ایجاد می گردد به اوصیای آن حضرت علیهم السلام مراجعه نمایند. اما از آنجا که جماعتی از مسلمانان از اوصیا علیهم السلام منحرف شدند و برگرفتن علم از آنها را به کناری نهادند، یعنی همان اهل سنت، گذر زمان آنها را وادار به تألیف قواعد عقلی مستند به قواعد منطقی نمود که در صادر کردن برخی احکام شرعی بر آنها تکیه نمایند و این قواعد را اصول فقه نامیدند. برخی از علمایشان از آن روی برگردانیدند و به قرآن و آنچه نزد آنها به عنوان سنت صحیح از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم صادر شده است پایبند شدند. اما شیعه همواره پس از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به امام معصوم علیه السلام و هنگامی که غیبت صغرا اتفاق افتاد به سفیر امام علیه السلام مراجعه می کردند و هنگامی که غیبت تامه واقع شد نیز به فقهایی که احادیث را از معصومین علیهم السلام روایت می کردند رجوع می نمودند. با گذشت زمان برخی علمای شیعه به قواعد عقلی که علمای اهل سنت پایه‌گذارشان بودند رجوع نمودند. گفته می شود اولین کسی که از شیعیان که در باب قواعد عقلی مطلب نگاشت علامه حلی رحمت الله علیه بود. هنگامی که وی اقدام به خلاصه کردن یکی از کتاب‌های اهل سنت در اصول فقه نمود، پس از آن اختلاف شدیدی بین علمای شیعه در مورد متوقف شدن در محکمات قرآن و روایات وارد شده از معصومین علیهم السلام در به دست آوردن حکم شرعی یا تجاوز از آن به استفاده از دلایل عقلی به وجود آمد. دیگران اجماع را نیز بر آن، یعنی منابع تشریع، افزون نمودند. دلایل کلی بر صحت استفاده از روش ادله عقلی به شرح زیر می باشد. 1. دلایلی بر این که برهان عقلی از ادله تشریع می باشد. 1. بر این که نباید بر محکمات کتاب و روایات توقف نمود، از جمله الف شارع سبحان از جمله عقلا است طبق آنچه برخی اصولیون میگویند، پس آنچه عاقلان بر آن اتفاق کنند. شارع سبحان نیست تایید می نماید. ب شریعت موافق عقل است، هر آنچه عقل نیکو بداند شریعت بر آن مهر تایید می زند و هر آنچه عقل قبیح بداند شریعت از آن نهی می کند. ج. متوقف شدن بر فتوا دادن در شبهات سختی به دنبال دارد، چرا که عمل به احتیاط رنج و سختی برای مکلفین را در بر خواهد داشت، مانند نماز شکسته یا کامل و روزه یک روز و قضای آن. دال متوقف شدن بر صدور فتوا وقتی روایت یا آیه‌ای محکم وجود نداشته باشد جامد و ساکن شدن شریعت و عدم همراهی آن با پیشرفت‌ها را به دنبال دارد. امروز موارد بسیاری مخصوصاً در معاملات پدید آمده است، مواردی مانند بچه‌های آزمایشگاهی، تلقیح مصنوعی، انواع معاملات مالی و بانکی، موضوع شبیه سازی انسانی و حیوانی و غیره. 2. دلایلی بر وجوب توقف در برابر روایات و آیات محکم. توقف بر صادر کردن فتوا بر شبهات و پدیده ها و مسائل جدید روز که دلیل نقلی برای آنها وجود ندارد و عمل به آن با احتیاط می باشد. از جمله آنها الف، اینکه عقل حجتی است باطنی و این مطلب را روایات اهل بیت علیهم السلام بیان کرده اند. با عقل به وجود خالق استدلال می شود، با عقل تعارض روایات و دلالت هر یک از آنها شناخته می شود و همینطور به وسیله عقل آیات فهمیده و متشابه و محکم شناخته می شود و هیچ اعتراضی بر این موضوع وجود ندارد. مخالفت و اعتراض فقط بر پای ریزی قاعده عقلی است که بر هیچ روایتی استوار نیست و به واسطه آن حکم شرعی استنباط می گردد. این همان عبادت بندگان توسط بندگان است و به این ترتیب به هام، بهیره و صائبه باز می گردیم و به این صورت به تحریم های علمای یهود بر اساس خواسته های نفسانی و ظنیات عقلیشان و حلال کردن محرمات توسط آنها باز می گردیم و به این ترتیب به تشریعات و قانونگذاری های وضعی باطل طاغوت ها گردن می نهیم. ب. اتفاق نظر عقلای مورد ادعا وجود ندارد. نزاع و کشمکش در مورد اصول برخی از قواعد عقلی حتی بین خود اصولیون نیز وجود دارد. حال چگونه در استنباط احکام شرعی بر آن اعتماد می کنند؟ این علاوه بر آن است که شمردن تشریح کننده سبحان به عنوان یکی از عقلا صحیح نمی باشد. ج. این که برخی چیزهایی که شارع سبحان از قبح آن نهی فرموده مشخص است، پس عقل نیز به قبیح بودن آنها حکم می کند. اما بسیاری از موارد وجود دارد که به ظاهر خوب یا بد بودنشان مشخص نمی باشد، پس گریزی نیست که برای تشخیص خوب یا بد بودنشان از حقیقت اشیا اطلاع حاصل شود و حقیقت اشیا را کسی نمی داند مگر به وجود آورندهشان یا کسی که خداوند او را به آن آگاه نماید. به علاوه چه بسا برخی چیزهایی باشند که ما با توجه به عدم اطلاع از حقایق و باطنشان و بسنده کردن به تضادهای ظاهریشان با توجه به طبیعت خودمان، احوالمان و عادات و رسومات اجتماعی که مردم آنها را نوامیس الهی که تخطی از آن حرام است می دانند به قبیح بودنشان اعتقاد داشته باشیم، در حالی که حق تعالی می فرماید چه بسا چیزهایی که شما را از آن خوش نمی آید در حالی که خدا خیر فراوانی در آن نهاده باشد و جنگ بر شما مقرر شد در حالی که آن را ناخوش می داشتید و چه بسا چیزی را ناخوش بدارید در حالی که در آن خیر شما باشد و چیزی را دوست داشته باشید در حالی که برایتان ناپسند افتد، خدا می داند و شما نمی دانید. و در برخی چیزها خوبی، بدی، تناسب و ناسازگاری وجود دارد ولی یکی بر دیگری برتری دارد. حق تعالی می فرماید از تو درباره شراب و قمار می پرسند، بگو در آن دو گناهی بزرگ و سودهایی برای مردم است ولی گناهشان از سودشان بزرگتر است. اگر بگویم حسن و قبح یعنی خوبی و بدی دو مفهوم عقلی هستند، تطبیق دادن این دو مفهوم بر موجودات یعنی مصادیق کاریست بس دشوار، چرا که برخی موجودات متشابه می باشند. دال، در شبهات حکمت الهی نهفته است. آن کس که قرآن را فرو فرستاد این توانایی را دارد که همه آیات آن را محکم یا با معنای واضح قرار دهد. اما خداوند سبحان در قرآن آیات متشابه یعنی بر نادان مشتبه می شود و بیش از یک صورت تأویل یا تفسیر را شامل می گردد را از روی حکمت و چه بسا خداوند داناتر است جهت بیان کردن نیاز به معصومی که تفسیر و تعویل متشابه را می داند قرار داده باشد. از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم چنین معنایی روایت شده است: آنچه حق بودنش روشن است باید پیروی شود، آنچه گمراهیش روشن است باید از آن دوری شود، و آنچه میان آنها متشابه است حکمش به خدا و استواران در علم که به تأویلش دانا هستند بازگردانیده می شود. بنابراین در شبهات اشاره به نیاز امت به استواران در علم وجود دارد. آنها همان امامان علیهم السلام پس از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم هستند و در زمان ما صاحب الامر علیه السلام می باشد، و شاید کسی که در مورد شبهات فتوا می دهد این اشاره را نادیده گرفته باشد، و چه بسا وی هنگامی که فتوا می دهد اشاره به بی‌نیازی از معصوم می کند، یعنی ما به تو نیازی نداریم و به فضل قوانین عقلی توانسته ایم در مورد هر مسئله فتوا دهیم و در هیچ مسئله توقف نداریم، و دیگر شبهه برای ما باقی نمانده است، و با اینکه ما تو را از دست داده ایم امروز دیگر هیچ سختی و مشقتی برای به دست آوردن حکم شرعی نداریم. چه بسا فسادی که از فتوای غیر صحیح مستند به برهان عقلی به دست می آید بسیار بیشتر از اعتقادمان به انجماد در شریعت به هنگام احتیاط و توقف در فتوا دادن باشد. به علاوه دین برای خداوند است، پس هنگامی که در دین و شریعت سختی و مشکل پدید آید قطعاً خداوند متعال در این سختی فرج و گشایشی موافق حکمت و علمش به آنچه موجب صلاح سرزمین ها و بندگان است قرار خواهد داد. در ضمن خداوند سبحان و متعال ما را بر تشریع مکلف نفرموده است، پس چه چیزی ما را به سوی تصدیگری این عمل خطیر که در محدوده او سبحان می باشد سوق می دهد؟ کاری که حتی پیامبران، فرستادگان و ائمه علیهم السلام با تمام عقلشان و کشف و آشکار شدن بسیاری از حقایق برایشان به آن اقدام نکردند. چه بسا کسی که در مورد هر مسئله ای فتوا می دهد اگر دلیل نقلی برای آن نداشته باشد با زبان حال خیش به امام مهدی علیه السلام می گوید ای فرزند فاطمه برگرد که ما به تو نیازی نداریم، و روایاتی که بر واجب بودن توقف کردن در برابر ادله نقلی دلالت می کنند از جمله آنها حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود و بدانید ای بندگان خدا قطعا مؤمن در امسال حلال می داند آنچه را سال اول حلال دانسته، و این سال حرام می داند آنچه را سال نخست حرام می دانسته، و آنچه مردم پای گذاری کرده اند چیز حرام را بر شما حلال نمی کند، بلکه حلال همان است که خدا حلال کرده و حرام همان است که خدا حرام نموده. به تحقیق امور را تجربه کردید و خوب آزمایش نموده اید و از اوضاع گذشتگان پندتان داده اند و برای شما مثل‌ها زده اند و به آیینی واضح دعوت شده اید. از شنیدن آن کر نمی شود مگر بدگوش، و از دیدن آن کور نمی شود مگر بدچشم. آنکه خداوند از آزمایش ها و تجربه ها سودش نرساند به موعظه دیگر سود نبرد و او را از پیش رو و آشکارا کوته فکری درآید تا آنجا که آنچه را نمی شناخته پندارد که می شناسد و آنچه را که می شناخته ناشناخته انگارد. مردم بر دو دسته اند: تابع شریعت و پدید آورنده بدعت، که او را از جانب خداوند سبحان نه برهانی است از سنت و نه نوری از دلیل و حجت. خداوند سبحان احدی را به مانند این قرآن پند نداده است که قرآن رشته استوار خدا و وسیله امین او می باشد. در آن بهار دل و چشمه های دانش است. دل را غیر از آن مایی جلا نیست. با آنکه پند پذیران از قرآن از دنیا رفتند و فراموشکاران یا آنان که خود را به فراموشی زده اند ماندند، چون خیلی دیدید آن را کمک کنید و چون شری مشاهده نمودید از آن دوری جویید، که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم همواره می فرمود: ای فرزند آدم، نیکویی پیشه کن و از بدی بر حذر باش، که در این صورت در صراط مستقیم خواهی بود. از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده است: به راستی که مؤمن دین خود را از خدا می گیرد و منافق دیدگاهی پایه‌گذاری می کند و دینش را از آن بر می گیرد. از امیرالمؤمنین علیه السلام روایت شده است که فرمود: منفورترین مردم در نزد خداوند عز و جل دو کس می باشند. کسی که خداوند او را به حال خود رها کرده باشد. او کسی است که از راه راست منحرف گشته و به سخنان بدعت آمیز دل بسته است. خود را به ظاهر به روزه و نماز مشغول می دارد، اما فتنه و فریبی است برای کسی که به او فریفته شود. از هدایت کسی که پیش از او بوده رخ برمیتابد و کسانی را که در ایام حیاتش یا پس از مرگش به او اقتدا می‌کنند گمراه می‌سازد، بار خطاهای دیگران را بر دوش می‌کشد و در گرو خطای خود می‌باشد. آن دیگری کسی است که کوله بار نادانی بر پشت گرفته در میان جماعت نادانان امت در تکاپو است، در ظلمت فتنه و فساد جولان می‌دهد و همانند کوران راه اصلاح و آشتی را نمی‌بیند. جمعی که به ظاهر آماده اند او را دانشمند خوانند و حال آنکه در هیچ روزی از روزها دانشی نداشته است، آغاز کرده و گرد آورده چیزی را که اندکش از بسیارش بهتر است، تا آنجا که خیشتن را از آبی گندیده سیراب کرده و بسا چیزهای بیفایده که اندوخته است، در میان مردم به قضاوت نشست و بر عهده گرفت آنچه را که بر دیگری پوشیده مانده برایش آشکار سازد، چه بسا با قاضی پیش از خود مخالفت کرده باشد و ایمان نباشد از اینکه بعد از خود حکمش را نقض نماید، همانطور که او یا پیش از خود چنین کرد. اگر با معزل و مبهمی رویارو گردد، برای گشودن آن سخنانی بیهوده از رأی خیش مهیا کند که آن را کلامی قاطع پندارد و بر قامت آن جامه‌هایی می‌بافد در سستی چنان تار عنکبود، نداند رأی که داده صواب است یا خطا. علم چیزی که نمی داند را به حساب نمی آورد و ورای آنچه به آن رسیده است مذهبی نمی بیند. وقتی چیزی را با چیز دیگر مقایسه کند، نظر خود را تکذیب نمی کند و اگر چیزی بر او مبهم باقی ماند پوشیده اش می دارد. به جهل خود آگاه نمی شود تا کسی به او نگوید نمی داند. سپس جسارت کرد و قضاوت کرد که او آنگاه کلید نابسامانی هاست. سوار بر شبهات و دیوانه جهالت ها از آنچه نمی داند معذرت خواهی نمی کند و تسلیم نمی شود و با قطعیت به سوی علم نمی رود تا بهره‌مند گردد. روایت ها را چون پرکاه به باد می دهد، اشک وارثان از او روان، خونها از او در فریاد. با قضاوتش فرج حرام را حلال و فرج حلال را حرام می سازد. نه در آنچه بر او وارد می شود در او دانشی هست و نه شایسته آنچه بی رویه از ادعایش به داشتن علم حق سخن گفته است می باشد. روایت شده است که در ایام حکومت عمر ابن خطاب یادی از زیورآلات کعبه و بسیار بودن آن شد. گروهی گفتند اگر اینها را بر می داشتی و لشکریان مسلمین را مجهز می کردی، اجرش عظیمتر بود. کعبه زیورآلات را می خواهد چه کند؟ عمر بر آن شد و از امیرالمؤمنین علیه السلام سوال کرد. حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود: قرآن بر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نازل شد در حالی که 4 نوع مال وجود داشت. اموال مسلمانان که آنها را طبق دستورات بین ورثه تقسیم فرمود. فی که آن را بر مستحقانش پخش نمود. خمس که خداوند آن را در جایگاه خودش قرار داد و صدقات که خداوند آنها را نیز در جایگاه خودش قرار داد. در آن هنگام زیورهای کعبه در آن بود و خداوند آن را بر همان حال باقی گذاشت، نه اینکه از روی فراموشی آنها را رها کرده باشد و یا وجودش بر او مخفی باشد. پس آن را بر همان جایی که خدا و رسولش باقی گذاشته اند باقی بگذار. عمر گفت: اگر تو نبودی قطعا رسوا می شدیم. و زیورهای کعبه را به حال خود واگذاشت. از ابو بصیر روایت شده است: به ابا عبدالله علیه السلام عرض کردم چیزهایی به ما ارجاع داده می شود که پاسخ آنها را نه در کتاب خدا می یابیم و نه در سنت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، آیا در آن نظر بدهیم؟ فرمودند: خیر، اگر درست بگویی پاداشی نداری و اگر خطا کنی بر خداوند عزوجل دروغ بسته ای. از امام صادق علیه السلام، از پدرش، از علی علیه السلام روایت شده است که فرمود: کسی که سراغ قیاس برود پیوسته روزگارش در شک و تردید است و هر کس با رأی شخصیش خداوند را کوچک کند، روزگارش پیوسته در پستی و فرومایگی خواهد بود. ابو جعفر علیه السلام فرمود: هر کس مردم را با رأی و نظر خود فتوا دهد، خدا را به آنچه نمی داند متهم کرده است و هر کس خدا را به آنچه نداند متهم کند، علیه خداوند اقدام نموده، چرا که در آنچه نمی داند حلال و حرام کرده است. از ابا عبدالله امام صادق علیه السلام در مهاجعش با ابو حنیفه در حدیثی طولانی روایت شده است که فرمود: ای ابا حنیفه، آیا قرآن را آنطور که شایسته است بشناسی می شناسی و می دانی کدام آیه ناسخ است و کدام منسوخ؟ گفت: بله می دانم. حضرت فرمود: ای ابا حنیفه، ادعای علمی نمودی، وای بر تو. خدا این علم را فقط نزد افرادی قرار داده که کتاب قرآن را بر آنها نازل فرموده است، وای بر تو. این علم فقط نزد افرادی مخصوص از ذریه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می باشد. تو از قرآن حتی یک حرف آن را هم به ارث نبرده ای و به تو از قرآن چیزی نرسیده است. اگر این طور است که میگویی، در حالی که چنین نیست مرا آگاه کن. از عبدالله پسر شبرمه روایت شده است: هرگاه حدیثی که از جعفر ابن محمد علیه السلام شنیده ام به یادم می افتد قلبم به درد می آید. شنیدم که می فرماید: پدرم به من از جدم از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم گفت. ابن شبرمه می گوید: و به خدا سوگند پدرش هرگز بر جدش و جدش هرگز بر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم دروغ نبسته است. و گفت که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: هر کس بر اساس قیاس ها عمل کند قطعا هلاک شده و به هلاکت افکنده است و هر کس مردم را فتوا دهد
در حالی که ناسخ را از منسوخ و محکم را از متشابه نشناسد، قطعاً به هلاکت رسیده و به هلاکت رسانیده است. از امام صادق علیه السلام روایت شده است که فرمود از دو خصلت بر حذر باش که در آنها هلاک شد آنکه به هلاکت رسید، بر حذر باش از اینکه مردم را با رأی و نظر خودت فتوا دهی و با آنچه نمیدانی دینداری کنی. از امام باقر علیه السلام روایت شده است که فرمود هر کس بدون علم و بدون هدایتی از سوی خدا مردم را فتوا دهد، ملائکه رحمت و ملائکه عذاب بر او لعنت می فرستند و گناه هر کسی که به رأی و نظر او عمل کند به او می رسد. از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده است هر کس بدون علم عمل کند، فسادی که می کند بیشتر از اصلاحی است که به انجام می رساند. از امام صادق علیه السلام روایت شده است عمل کننده بدون بصیرت مانند سیر کننده در مسیر اشتباهی است که سرعت حرکتش جز به دور شدن او نمی افزاید. از امام صادق علیه السلام روایت شده است به درستی که اصحاب قیاسها علم را با قیاسها طلب نمودند و قیاسها آنها را جز دور شدن از حق چیزی نیفزود و اینکه دین خدا با قیاسها به دست نمی آید. از امام کاظم علیه السلام روایت شده است هر کس به رأی به نظر خود نظر افکند هلاک می شود و هر کس کتاب خدا و گفتار پیامبرش را ترک گوید کفر ورزیده است. و از حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام روایت شده است که فرمود ای جماعت شیعیان ما و کسانی که خود را منتسب به ولایت ما می دانید، شما را از اصحاب رأی بر حذر می دارم که آنان دشمنان سنت ها هستند. به جای حفظ احادیث آنها را پراکنده کرده اند و سنت هم امکان نگهداریش را به آنها نداده است. اینان بندگان خدا را برده خیش می گیرند و مالش را ملک خیش بیپندارند، گردنها برایشان خم شده خار و ذلیل می شوند و خلقی چون سگان آنها را اطاعت می کنند. اصحاب رأی با حق و اهلش به مبارزه برمی خیزند و خود را همانند امامان معصوم جلوه می دهند، در حالی که از نادانان ملعون هستند. اگر از آنها چیزی که نمی دانند پرسیده شود، ابا دارند از اینکه اعتراف به ندانستن کنند. با آرای خود در دین تصرف می کنند، پس گمراه شدند و گمراه نمودند. اگر دین بر اساس قیاس می بود، هر آینه مس به کف پاها شایسته تر از رویش می بود. امام صادق علیه السلام فرمودند ای جماعت مورد رحمت قرار گرفته رستگار، خداوند آنچه از خیر به شما بخشیده برایتان کامل کرده است. بدانید که نه از علم خدا است و نه از فرمان او است که احدی از خلق خدا دینش را به هوای نفس و با رأی و نظر و قیاس ها برگیرد. خداوند قرآن را فرو فرستاد و در آن بیان همه چیز را قرار داد و برای قرآن و تعلیم دادن قرآن اهلی قرار داد. نسزد که اهل علم قرآن یعنی آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم، همان کسانی که علمش را به آنها داده است، نه بر اساس خواست خود و نه با رأی و نظر خود و نه با قیاس ها برگیرند. خداوند آنها را با آنچه از علمش به آنها عطا فرموده و مخصوص آنها گردانیده از چنین علمی بی نیاز نموده است و اختصاص یافتن این علم در آنها کرامتی از جانب خداوند است که آنها را با آن گرامی داشته است و آنها همان اهل ذکر می باشند.